أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که بعد از دخول در سجده اول یادش میاد رکوع رو فراموش کرده. مشهور گفتن نمازش باطله، برخی هم مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری امام، آقای گلپایگانی، آقای خونساری رحمت الله علیهم احتیاط واجب کردن، که طبعا طبق این احتیاط تدارک میکنه رکوع را، بعد سجدتین رو به جا میاره، نماز رو تموم میکنه، از نو یک نماز جدید میخون. البته مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری در تقریر صلات مرحوم میرزا محمود آشتیانی جلد دو صفحه 305 فرموده الاقوا عدم البطلان، اگر قبل از دخول در سجده ثانیه ملتفت بشه که رکوع را فراموش کرده، اقوا عدم بطلان صلات هست. ولیکن الفتوا بالصحه لم یؤثر علیها من احد من الاصحاب، ما ندیدیم حتی یک نفر از فقها از متقدمین فتوا صحت نماز بده. فلایم بقی ترک الاحتیاط به اتیان رکوع و اتمام صلات و اعادتها. خب بحث در این بود که ما مقتضای قاعده ببینیم چیه، بعد مقتضای روایات را بررسی کنیم. مرحوم آقای بروجردی در دو جا، هم در تعلیقه عروه و هم در تقریرات، این بحث رو مطرح کرد. در تعلیقه عروه، چه در این بحث چه در بحث خلل، فرموده که نماز باطله بعد از سجده اولا، بعد از دخول در سجده اولا متذکر میشه رکوع رو فراموش کرده، نماز باطله، فتوا میده. بحث خلل عروه وثقای محشا جلد دو صفحه 215 است. ولی در بحث استدلالی کاملا کلامش در جلد 6 تبیان السلام صفحه 37 با جلد 7 تبیان السلام صفحه 53 مختلفه. هم به لحاظ مقتضای قاعده و هم به لحاظ روایات، در جلد 6 فرموده که مقتضای قاعده بطلان نمازه، با دخول در سجده اولا نماز باطل میشه وقتی رکوع رو فراموش کرد، و مقتضای اطلاق روایات هم همینه و هیچ مقیدی این روایات نداره، در جلد 7 برعکس میگه مقتضای قاعده اینه که حتی بعد از سجدتینم اگر متذکر بشه رکوع رو فراموش کرده، اینه که نمازش صحیحه، برمیگرده رکوع رو تدارک میکنه، بعد دو سجده رو هم میاره. نگید میشه 4 تا سجده بشه فدای سرت، چون اثبات میکنیم که اون دو سجده اول از ابتدا مصداق سجدتین زائدتین نبود، با تدارک رکوع و اتیان سجدتین بعد رکوع اون دو سجده اول شد زیاده، میشه جعل و سابقه زیادتن و ادله مبتلیت زیاده شامل جعل و سابقه زیادتن نمیشه. بعدم که وارد روایات میشه، همون روایت محمد ابن مسلم رو که مفادش همین هست که فلیلق سجدتین، یعنی بنا بگذارد بر این که این دو سجده هیچ، بر میگردد رکوع را به جا می آورد بعد دو سجده را تکرار می کند، ولا شیء علی، فرموده عجب روایت جالبی است. همون روایتی که در جلد 6 متهمش کرد به اعراض اصحاب و مانندان قریب به این مضمون، در جلد هم میگه نه عجب روایت خوبی است، هیچ اعراضی هم ازش نکردن اصحاب و طبقش هم فتوا میشه داد، ولذا بعد از سجدتین هم اگر متذکر بشه نسیان رکوع را نماز رو میشه تصحیح کرد، تا چه برسه این که بعد از سجده اولا باشه. خب حالا ما ابتدا فرمایش آقای بروجردی رو در جلد 6 تبیان و صلات که دیروز اجمالاً مطرح کردیم بگیم. ایشون فرمودن که آقا دو احتمال هست در ترتیب بین اجزا، یکی این که ترتیب شرط خود جزء باشه، شارع گفته یشترط فی الرکوع ان یکون قبل السجود، یشترط فی السجود ان یکون بعد الرکوع، اگر این باشه ما مشکلی نداریم. چرا؟ برای اینکه بعد از سجده اولا که ملتفت شدیم، بعد از سجده اولا ملتفت شدیم که رکوع نکردیم، هنوز محل رکوع باقی است. چرا؟ برای اینکه این سجده اون سجده مأمورون به اشاره نیست، سجده مأمورون به اشاره یه شرطی داشت، از سجده تو بعد رکوع، این سجده بعد رکوع نبود، پس هنوز محل رکوع باقی است، ولذا رکوع را می آوریم، مشکلی نداره. اما ظاهر ادله اینه که ترتیب شرط رکوع و سجود نیست، شرط اجزا نیست، شرط نمازه. یعنی نماز دارای اجزایی هست، رکوع، سجود، و یک شرطی دارد نماز که رکوع را قبل از سجود بیاورید، سجود را بعد از رکوع بیاورید. این شرط ترتیب است که شرط نماز است. فرموده که طبق این استظهار ما میگیم این نماز با دخول در سجده اول باطل میشه. چرا؟ برای اینکه این سجده اول مشکلی نداره که، قابلیت دارد جزء نماز باشد، هیچ مشکلی ندارد، فاقد هیچ شرطی نیست. شرط سجود این نبود که بعد رکوع باشد، بله جزء فعلی نماز نیست، چون جزء فعلی یک مرکب موقعی می شود جزء فعلی که مرکب به اسره موجود بشود، ولی این قابل هست برای جز بودن، یعنی هیچ قصوری در ذات این جز نیست. وقتی این طور بود، پس از محل رکوع شما عبور کردید، داخل شدید در محل سجود. اگر سجود شرطش این بود که بعد از رکوع باشد، داخل در محل سجود نشده بودید و از محل رکوع نگذشته بودید، چون سجود شما سجود فاقد شرط بود. اما وقتی سجود ذاتش جزئه، ترتیب شرط نمازه، ولذا شما با ورود در سجود از محل رکوع عبور کردید و اون رکوع دیگر قابل تدارک نیست، چون اگر اون رکوع را بیاورید رکوع می شود در غیر محلش، ولذا این نماز قابل تصحیح نیست. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی در جلد 6 از تبیان السلام. در جلد 7 راجع به مقتضای قاعده که بحث میکنه، همون دو احتمال رو مطرح میکنه و تقویت هم میکنه باز همونی را که قبلا گفت که ترتیب شرط نماز است. بعد چی میگه؟ بعد اینجور میگه، میگه که خب اگر ترتیب شرط خود ذات جز بود، یعنی سجود شرطش این بود که بعد از رکوع باشد، از اول که این سجود رو می آوردید این مصداق زیاده بود. خب اگر سجدت این بود مبطل نماز بود، ولی چون ترتیب شرط سجود نیست، شرط رکوع نیست، شرط صلات است، و الا جزء نماز ذات سجوده، ذات رکوعه، پس این سجده واحده یا سجدتین حتی که قبل از رکوع می آورید، از اولی که می آورید زیاده نیست، زیاده در نماز نیست، حتی زیاده سجدتین هم نیست، چون مشکلی نداره، این سجود مشکلی نداره. بعد که شما ملتفت شدید، میخواید تدارک کنید، قابل تدارک هم است، همون که گفت قابل تدارک نیست اینجا میگه قابل تدارک است، برمیگردید رکوع رو به جا میارید و سجدته این رو به جا میارید، میشه جعل و سابقه زیادتن، با این تکرار سجدتین بعد از رکوع اون سجدتین سابقتین میشه از این به بعد مصداق زیاده، جعل و سابق زیادتن که مبطل نماز نیست، و لذا این نماز قابل تصحیح هست به مقتضای قاعده. هر کجا مقتضای قاعده رو هر جوریشون گفته، روایات من بر اساس همون مقتضای قاعده توضیح داده و توضیح کرده. خب انصافا این مطلبی که ایشون فرمود در جلد 6 از تبیان الصلات قابل دفاع نیست. اولا به ایشان نقض میکنیم دخول در غیر رکن ها. شما سوره حمد رو فراموش کردید، سوره قل هو الله احد رو خوندید که ایشون واجب میداند، بعد یادتون هم از سوره هم نخوندید، خود ایشون فتوا داد تو بحث قرائت که بر میگردید سوره حمد را میخوانید و بعد سوره توحید رو مثلا میخوانید و نماز را تمام میکنید. خب جناب آقای بروجردی، طبق بیان شما این نماز باطل است، یا لااقل بگویید نیاز به تدارک سوره نیست. چرا؟ برای اینکه و نیاز به تدارک سوره نیست، نیاز به تدارک حمد هم نیست. چرا؟ برای اینکه شرط سوره هم این نیست که قبل از سوره توحید باشه، شرط سوره توحید هم این نیست که قبل از سوره هم باشه، دو تا جزءن، شرط نماز ترتیب است بین اینها. خب وقتی از سوره هم که فراموش کردید و نخواندید و رفتید سوره توحید خواندید، دیگر محل تدارک سوره هم فوت شد. حالا یا بگید نماز باطل می شود، یا اگر میگید حدیث لا تعاد رو جاری میکنی بگید اصلا نیاز به تدارک نیست. در حالی که شما گفتید نه یتدارک الهم ثم یقرأ السوره مره اخرى، ممکنه ایشون بگه نه دیگه قرائت سوره هم با قرائت سوره اخرى اینا در ذاتشون ترتیب هست، یعنی شرط سوره همی که قبل از سوره اخرى باشه، و اینکه خلاف ظاهر کلامشونه، چون در کل اجزاء نمازشون گفته که ترتیب شرط نماز است نه شرط اجزا. ولی اگر این رو هم بفرمایید ما مثال دوم میزنیم، بعد از قیام به رکعت ثانیه متذکر شدید که فراموش کردید سجدتین را، بعدشون بگه نماز باطله، در حالی که شون صریحاً تو همون بحث خلل که آدرس دادیم جلد دو از کتاب علون و تلوست المحشا صریحاً میگه نماز صحیح است، تدارک میکنید سجدتین را برمیگردید به رکعت ثانیه، هیچ روایتی هم نداریم علل قاعده گفتم، چون میگن محل تدارک سجدتین باقیه. آقا ذات قیام و ذات قرائت رکعت ثانیه این که نقصی ندارد به قول شما، وقتی رفت داخل قرائت رکعت ثانیه شد فات محل و تدارک سجدتین طبق مبنای شما، پس چرا میگید نماز صحیحه با تدارک سجدتین مشکل را حل میکنه؟ این نقص. و اما حل، آقا اگر شارع میگفت در زمان اتیان به صرف الوجود سجده شرط بین صرف الوجود سجده و صرف الوجود رکوع ترتیب است، شرط نماز ترتیب بین صرف الوجود در سجده و در رکوع است، اگه اینو میگو خب جا داشت شما بگی تو صرف الوجود سجده اولا محقق شد، درست؟ خب اون وقت ما دچار مشکل میشیم که ما همین رو هم عرض خواهیم کرد که دچار مشکل نمیشید شما، ولی بر فرض اینو میگفتید یه وجهی داشت، بگید آقا دیگه رکوع رو الان بیاریم مشکل حل نمیشه که، چون ترتیب در نماز بین صرف الوجود سجود و صرف الوجود رکوع شرط است که صرف الوجود سجود بعد از صرف الوجود رکوع باشد، و این را که نمیتوانیم دیگر جبران کنیم. ولیکن باز ما به شما اشکال میکردیم، میگفتی خب اخلال به این شرطیت ترتیب ان عذرنه، اون لحظه ای که صرف الوجود سجده اول را آورد ناسی بود، ملتفت نبود، اخلال کرد به این شرط ترتیب در نماز که بین صرف الوجود سجود و صرف الوجود رکوع معتبر است که صرف الوجود سجود بعد از صرف الوجود رکوع باشد، حدیث لا تعاد جاری می شد و رکوع رو به جا می آوردیم و بعد نماز رو ادامه می داد. و اصل این مطلب خلاف ظاهره که ترتیب بین صرف الوجود سجود و صرف الوجود رکوع در نماز معتبر باشه. ترتیب بین طبیعی سجود و طبیعی رکوع معتبره و این قابل تدارکه. چجور در بحث تذکر نسیان سجدتین بعد از قیام به رکعت ثانیه قابل تدارک بود، در تذکر نسیان سوره حمد بعد از قرائت سوره توحید قابل تدارک بود، وقتی تدارک میکردی ترتیب رو بین طبیعی این دو جز تحصیل میکردی. اینجا هم ترتیب بین، ولو شرط نماز است، اما ترتیب بین طبیعی رکوع و طبیعی سجود معتبره. حالا نتونستی با اون صرف الوجود سجود اول ترتیب رو محقق کنی، با این سجود جدید بعد از رکوع ترتیب رو محقق میکنی، ترتیب بین طبیعی رکوع و طبیعی سجود که بعد از این رکوع انجام میدهی محقق خواهد شد. و اینا مستلزم زیاده رکوع که نیست که تا مشکل پیدا کنی. این هم اشکال دوم ایشان. اشکال سوم، آقا بر فرض شما بگید که شرط سجود این است که بعد از رکوع باشد و شرط رکوع این است که قبل از سجود باشد، شما با این بیان چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ طبق این بیان اگر ما داخل در یک سجود بشیم، خب این سجود فاقد شرطه و این سجود فاقد شرط ملغاست، ولی اگر دو سجود به جا بیاریم چطور؟ اون درسته اون دو سجود هم قبل از رکوع فاقد شرطه، ولیکن زیاده سجود عرفیست. زیاده سجود عرفیست خب، و این مشکل میشه. اگر تدارک نکنیم در هنگام عمل، ما ملتفتیم به اخلال به شرایط سجود و شرایط رکوع. اگر تدارک کنیم زیاده سجود عرفیست، بگذاریم. اما فرمایش آقای بروجردی در جلد 7، جناب آقای بروجردی شما در جلد 7 فرمودید که ما ترتیب رو شرط نماز میدونیم بین اجزا، نه ترتیب خود اجزا، که ما این رو خلاف ظاهر میدونیم، این رو بعدن خواهیم گفت، این خلاف ظاهر، ولی شما میگید ترتیب شرط اجزا نیست. بعد نتیجه میگیرید، میگید که بنابراین ما بعد از این که رکوع رو فراموش کردیم هر دو سجده رو هم به جا بیاریم، اون وقتی اون دو سجده رو به جا آوردیم این زیاده سجدتین نیست که محل تدارک رکوع هم که باقیه، برخلاف فرمایشتون در جلد 6 اینجا گفتید محل تدارک رکوع باقیه، رکوع رو تدارک میکنید بعد اتیان میکنید به دو سجده دیگر، بعد گفتید میشه جعل و سجدتین سابقتین زیادتن و این مبطل نماز نیست. این درست نیست. عرفن ممکنه مثل آقای خویی بگیم اصلا اون دو سجده اول از هنگام حدوثش متصف به زیاده است، اون در غیر محلشه، و اگرم بگیم نه عرف این رو قبول نمی کنه تا دو سجده رو تکرار نکنیم اون دو سجده اول متصف به زیاده نمیشه، حق این است که جعل و سابق زیادتن در ارکان مبتله. ان السجود زیادتن فی المکتوبه من زاده فی صلاته فعلیه العاده اطلاق داره. من زاده فی صلاته فعلیه العاده چه جعل و سابقه زیادتن باشه چه از اول احداث وصف زیاده کنیم در یک شی. من زاده فی صلاتهی فعله ایلاده، عرفه میگه زاده فی صلاتهی، چهار تا سجده کرده در یک رکعت. خلاصه اشکال ما به آقای بروجردی اینه که چه اون چه که در جلد شیش فرموده چه اون چه که در جلد در فرموده هیچ کدام تمام نیست و باید طبق صناعت تفصیل بدیم بین ما قبل سجده ثانیه و ما بعد سجده ثانیه. فرقی هم نمی کنه. ترتیب شرط صلات باشه یا شرط خود رکوع و سجود باشه چه فرقی می کنه؟ اگر داخل شدیم در سجده اولا خب محل تدارک رکوع عرفاً باقیه دیگه، چون فرقی نمی کنه این مثال با مثال اینکه بعد از قرائت سوره توحید یادمون بیا سوره حمد رو فراموش کردیم، بعد از دخول در رکعت ثانی یادمون بیا سجدتین رکعت اولا رو فراموش کردیم، که خود شما و اصحاب تسالم داشتن برای اینکه این نماز باطل نمیشه چون عرفاً محل تدارکش باقیه. خب تدارک هم رکوع رو انجام میدم بعد سجدته این رو هم انجام میدم فوقش میشه زیاده سجده واحدن عذرن، ولی نه علل قاعده دارن صحبت میکنن در همه این موارد. و بعد از سجدته این اگر متذکر بشه رکوع رو علل قاعده نماز باطله، چون عرفن من زاد فی صلاته فعل العاده میگیره چهار تا سجده در یک رکعت به جا آوردن رو. فرق هم نمی کنه که ترتیب شرط نماز باشه یا شرط خود اجزاء نماز باشه. اما در جلد هفت بعد از سجده ثانیه یادش بیاد رکوع رو ترک کرده، نه علل قاعده داریم صحبت میکنیم، روایت که بحث دیگری دارن. علل قاعده خب ما میگیم که این رکوع قابل تدارک نیست، اون تدارک بکنی بعد سجدته اینو میخوای بیاری یا نیاری؟ اگر بعدش سجدته این رو نیاری سجدته این مأمونون به رو نیاوردی. و اگر بیاری میشه چهار تا سجده در یک رکعت. اگر ترتیب شرط نماز باشه آقا میفرمان دیگه نباید اشکال بکنی، رکوع میاریم سجدته اینو نمیاریم، میگیم ما ان عذرن جا به جا کردیم این رکوع و سجودها را، میگیم نخیر. عرفن خوب دقت کنید، نیاوردن یک فعل در جای خودش اخلال به اون فعل. اینو با مثال توضیح بدم. شما بعد از نماز یادتون اومد که اول در رکعت اول دوم هرچه سجدتین به جا آوردید بعد رفتید رکوع، نمازم تموم کردید، فیلم نمازتون رو گفتید بیارن تماشا کنید، نگاه کرد عجب، قل هو الله احد خوندید تا آخر، یهو رفتید دوتا سجده بجون، بعد یهو بلند شدید رکوع کردید، این چه نمازیه؟ خب شبهه اینه بعضی ها میگن آقا ما چه کردیم مگه؟ اخلال به شرط ترتیب کردیم. ترتیب شرط نماز باشه؟ خب جز مستثنات لا تعاد نیست که، لا تعاد استران. ترتیب شرط خود رکوع و سجودم باشه؟ اونی که مبتلا است نسبت به نماز اخلال به رکوع و سجود عرفی است. ما که اخلال به رکوع و سجود عرفی نکردیم، اخلال به شرط شرعیشون کردیم که ترتیبه. آی خویی از اینجا به نفع خودش استفاده کرده بود. نه حالا فهمیدید ما اینقدر هی گفتیم و گفتیم و تکرار کردیم که اخلال به شرائط شرعی رکوع و سجود، اخلال به رکوع و سجود مأمورون بس و مستثناس از حدیث لاتعاد، شما قبول نمی کردید. بسم الله این نقض رو بپذیرید در حالی که هیچ کس نپذیرفته که این نماز صحیح است. گفت هیچ فقیه نپذیرفته، هیچ متفقهی نپذیرفته فضلن از فقیه. بله خب اون دیگه نه فقیه میشید نه متفقه. بله به نفع خودش آقای خویی بهره برداری کرد. ما میگیم آقا چه ترتیب شرط نماز باشه، چه ترتیب شرط شرعی رکوع و سجود باشه، و ما نظرمون اینه که اخلال به شرائط شرعی رکوع و سجود داخل در مستثنای حدیث لاتعاد نیست، داخل در مستثنا من حدیث لاتعاده، یعنی مشمول لاتعاده، اما این نماز رو باطل میدونیم. چرا؟ نیاز به روایت هم نداریم. میگیم عرفن نیاوردن یک جزء مثل رکوع در جای خودش اخلال به رکوعه. فرق میکنه با اینکه شما رکوع بیاری شرط شرعیش که استقرار ما هست نیاری، اون میگن رکوع از جای خودش آوردی. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه شما رکعت اول 4 تا رکوع بکنی سهوا، بعد 3 رکعت اول نمازت بی رکوع باشه. عرفاً نمیگن لم یتم رکوع و سجود، عرفاً نمیگن لم یحفظ رکوع و سجود. روایت میگه در صورتی نمازت صحیح است که اتمم تر رکوع و سجود، حفظ تر رکوع و سجود. این چه حفظ رکوع و سجودیه؟ چه اتمام رکوع و سجودیه؟ رکوع و سجود رو باید در محلش بیاری، و الا این که نشد حفظ رکوع و سجود. حداقل این حدیث لاتعاد مجمله و شبهه مفهومیه اخلال به رکوع عرفن حدیث لا تعاد نمیتونی جاری کنی، ولذا این اشکار رو میگم یا استظهارمون اینه یا لااقل شبه مفهومی است نمیشه به حدیث لا تعاد تمسک کرد. از موقع هم استظهارمون بله اینه که این اخلال به رکوع عرفن. اگرم شما عناد بکنید، لجاج کنید، بگید نه این اخلال به رکوع نیست، اخلال به سجود نیست، میگیم بیا تو هم بگذر از ادعای جزمی خودت، ما هم میگذاریم لااقل من الشک. احتمال نمیدید عرف به این بگه اخلال به رکوع، احتمال نمیدید عرف به این بگه لم یحفظ رکوع و سجود، لم یتم رکوع و سجود. همین احتمال کافیست که دیگه ما نتونیم به حدیث لاتعاد تمسک کنیم. ولذا این هم شد اشکال دیگری به مرحوم آقای بروجردی. آقا عمومات اقتضا میکنه که شرطیت ترتیب است، شما باید دلیل ثانوی اقامه کنید. به قول استاد ما یا اصول، اصول کجا رفت؟ اطلاقات اولیه اقتضا اعاده میکنه. ما با دلیل ثانوی لا تعاد باید تصحیح کنیم این نماز رو، ولی طبق قاعده اولیه نماز باطله. ترتیب رو اختلاف کردید، حدیث لاتعاد مجمل بشه باید رجوع کنید به عمومات اولیه که اقتضای عاده میکنه. آقا دلیل شرطیت ترتیب مطلقه، این حرفا چیه؟ اقرأ ثم مرکز ثم مسجد. آقا همینجور از حفظ حرف میزنید؟ اطلاق دلیل شرطیت ترتیب محکمه. شما باید برید سراغ حدیث لاتعاد التماسش کنید، قربونت بشم، فدات بشم، بیا مشکل ما رو حل کن. حدیث لاتعاد هم میگه انا مجملون،
شرط دلیل شرطیت ترتیب شما میخواید مطلق بدین صرف الوجود هم میگیرید، اینو میخواید بفهمید، یه چیز دیگه میخواید بفهمید.
شما
اگر مجمل به برائت تمسک
کنید، آقا حدیث لاتعاد مجمل، دلیل شرطیت ترتیب که مجمل نیست. آقا دلیل شرطیت ترتیب میگه شما پس در حال عمدم اخلال بکن، اطلاق نداره دیگه، عمدنم به هم بزن. آقا دلیل شرطیت ترتیب مطلقه دیگه. خیلی خوب، کجا
ترتیب این رکن و غیر رکن، مثلا این تشهد و سجدته اینو جابجا کنید،
فیلم بعد از نمازش بهش نشون، فیلم بعد از نمازش رو بهش نشون میدن، باز این خوبه، این صدام نمیشه. قبل از سجدته تشهد خونده، بعد سجدته به جا آورده، بلند شده قیام کرده در رکعت سوم و نمازش رو تموم کرد، این میگن نسیت تشهد. بخیر، اون دومی مشکل پیدا میکنه، نه اولی، نسیت تشهد. آقا من میگم عرفن این اخلال به تشهد، چون تشهد رو در جای خودش نیاوردی، جزئیت تشهد رو بر میداره. سجدتین که مشکل نداره، که سجدتین که سر جاشه، جزئیت تشهد قبل از سجدتین که مشکل نداره، که تشهد بعد از سجدتین رو نیاوردی میشه من نسیت تشهد، اتوان سجده سب به جا میاری تموم میشه میره. خب مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، این فقیه بزرگ که قدرش خیلی شناخته نمیشه، یه مطالبی تو تقریر مرحوم آشتیانی داره، تو کتاب الصلا ظاهرا نیست، شبیه این بحث رو مطرح کرده ولی خب به نتیجه رسونده. فرموده که آقا اگر ما بگیم، خوب دقت کنید خلاصه مدعایشون رو بگم، ایشون فرموده که اگر ما بگیم ترتیب شرط اجزا، اگر اینجور بگیم، حتی اگر سجده ثانیه رو به جا بیاره بعد یادش بیاد رکوع نکرده، مشکل نداره، اون سجدتینی که به جا آورده زیاده سجود شرعی نیست. همونی که آقای یه جا میگفت هم نقیصه سجود شرعی مبتل نمازه، و هم اونی که مبتل زیاده است زیاده سجود شرعی است، یعنی سجود واجد شرائط رو اگر زیاد کنی اون مبتل نمازه. دو سجده اول رو که آوردی قبل از رکوع واجد شرط نبود، که شرط دو سجده اینه که بعد از رکوع باشه، اون که بعد از رکوع نبود میشه سجدتین فاقدتین لشرط شرعی، زیاده سهویه سجود غیر شرعی مبتل نماز نیست. اما اگر بگیم ترتیب شرط نمازه و اونی که جزئه ذات سجوده، ذات رکوعه، با اون سجدتینی که اول آوردی زیاده کردی در سجود شرعی، ولی اگر یه سجده به جا بیاری خب میشه زیاده سجده واحده شرعیه، لا تعاد و صلات من سجدتن، مشکل حله. علل قاعده این نماز رو میشه تصحیح کرد. اگر ما بگیم ترتیب شرط سجدتین و شرط رکوع، حتی بعد از سجدتین متذکر بشه نسیان رکوع را، این نماز قابل تصحیحه. ولی چون نظر ما اینه، استظهار ما از فتاوا و نصوص اینه ترتیب شرط نمازه و الا ذات اجزاء نماز ذات رکوع و ذات سجدتین. تو خود اینا شرط شرعی نشده ترتیب، تو نماز شرط شده ترتیب بین اینا، یک شرط مستقلیه. رکوع به جا بیار، سجود به جا بیار، شرط دیگر نماز چطور استقبال قبله شرط نمازه، سطر عوره شرط نمازه، شرط دیگر نماز رعایت ترتیب بین این اجزا. در این صورت شما با اون زیاده اون سجدتینی که اول میارید، اگر سجدتین بیارید، زیاده کردید در سجده شرعیه و زیاده سجده شرعیه. اگر یک زیاده باشه من زاد سجدتن لا یعید السلام، اما دو سجده باشه من زاد سجدتن زیاده رکنه و این مبطل نمازه. انشاءالله توضیح ادامه فرمایش مرحوم عاشق فرمایش دقیقی هست رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.